بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين بدون توجه به اندک بودن یا زیاد بودن خداوند مهربان سرمایه عظیمی رو در اختیار انسان‌ها قرار داده که از قدیم الایام از این سرمایه تعبیر به عمر می شده با این سرمایه بر اساس آیات قرآن و روایات اهل بیت به آسانی می توان وارد تجارتی شد که قرآن مجید می‌فرماید این تجارت خسارت نداره آیشو قرائت می‌کنم معنای آیه به همین زیباییه این تجارت خسارت نداره خسارت نداره یعنی این تجارت سود داره منفعت داره سودش منفعتش تا چه مدتی نصیب ما میشه قرآن میفرماید مدت نداره عمر شما مدت داره در دنیا ولی با سرمایه عمر تجارت کردن سودش مدت نداره، زمان نداره، دائمیه، ابدیه، همیشگیه. اونایی که از طریق عالم شدن یا با عالم نشستن این حقایق قرآنی رو فهمیدن، حاضر نشدن در هیچ شرایطی عمر خود رو تباه کنن، ضایع کنن. من کم و بیش به زندگی پرسود و پرمنفعت آیت الله العظمای بروجردی که کنار همین حرم دفنه آگاهم. خود ایشون رو هم زیارت کرده بودم. اولین تقلید من هم از ایشون بوده. از نکاتی که آیت الله العظمای بروجردی فرمودن این بوده که من از زمانی که قدم در میدان زندگی گذاشتم خودمو شناختم، که از 5-6 سالگیشون بوده و اون وقتی که این حرفو فرمودن نزدیکی های آخر عمرشون بوده، فرمودن من یک شب، یک روز، یک ساعت، نیم ساعت، یک لحظه عمرم رو ضایع نکردم، عمرم رو تباه نکردم، چون این عمر رو میشه به تجارتی تبدیل کرد که سود این تجارت ابدی باشه، گرچه عمر محدود به انسان عطا شده باشه. کتاب خدا برای عمر دو سود عظیم ابدی بیان میکنه، یکی در جزء 23 و یکی در جزء 28-29. اما یک سود تجارت کردن با عمر، تجارتی که طرحش و خود قرآن داده و روایات ارائه کردن، بهشت. بهش یه سوده، سودش هم دائمه، خالدین فیها ابدا. Я слышу. یه سود دیگره تبدیل عمر به تجارتی که قرآن طرح میده مسنون ماندن از عذاب دوزخه، چون هر کی با عمرش ضرر بکنه، خسارت بکنه و دوچار جهنم بشه، دوچار بودنش دائمی. امیرالمؤمنین می‌فرماید لا یفک اسیرها ولا یبرع ضریرها. اگر کسی اسیر عذاب دوزخ بشه، تمام درهای نجات به روش بسته میشه. لا یفک اسیرها. و اگر کسی درد عذاب رو بچشه، درمان نخواهد داشت. این دو جمله رو میتونید حفظ بکنید، دو جمله مشکل و پیچیده‌ای نیست. لا یفک اسیرها. کلمه فک برای شما آشناس، میگین رفتم بانک سندم رو فک کردم، یعنی آزاد کردم سند رو. براءت یعنی بیرون آمدن از یه مشکل. ضریر یعنی بیماری. اسیر دوزخ نجات نداره، دردمند عذاب دوزخ درمان نداره. چرا یه عده کثیری قیامت میرن جهنم؟ چون با عمرشون بد معامله کردن. همین. چون با عمرشون درست معامله نکردن. چون با عمرشون غلط معامله کردن. چون عمرشونو در غفلت و در نادانی و در لذت خواهی و در شکمچرانی و در شهوترانی پرداختن، در برابر این پرداخت عذاب رو خریدن. ولی یا میفهمیدن یا نمیفهمیدن. بالاخره به گوش همه مردم جهان رسیده که بعد مردن یه خبرایی هست. هیچکی هم در دنیا نمیتونه خودشو قانع بکنه بعد مرگ خبری نیست. امکان نداره. اونی که میگه بعد مرگ خبری نیست دروغ میگه و میدونه داره دروغ میگه. این که عرض میکنم، من از قرآن استفاده کردم که دروغ میگه و میدونه دروغ میگه. تو سوره بقره پروردگار میفرماید ولا تجعلوا لله اندادن، ای بت پرستان جهان، که یا بت دست ساز رو می پرستید بت بی جان، مثل بتای عهد مکه، مثل بتای نمرودیان زمان ابراهیم، مثل بتهای امروز ژاپن، مثل بتهای امروز هندوها. من در انگلستان سخنرانی داشتم، یه روز یه نفر از پامنبریا گفت دوست داری ببرمت بتکده هندوها؟ گفتم ببر. با مدیر بتخانه تماس گرفت، گفت مانعی نداره بیاین. من وقتی وارد شدم شروع عبادت بود، روبروی در ورودی 7 بت نصب بود. تو لندن مرکز تمدن، مرکز علم، مرکز دانشگاه ها، در ضمن مرکز پلیدترین جنایات استعماری. ولی خب کنار این جنایات دانشگاه های عظیمی برپاست، کتابخونه های عظیمی برپاست، آسمان نماهای بسیار مهمی برپاست. من هم دانشگاه هاشونو دیدم، هم آسمان نماهاشونو، هم کتابخانه بریتیش رو در لندن رفتم دیدم، که اگر قفسه‌های کتاب‌های اون کتابخونه رو به طول بچینند بالای 1000 کیلومتر میشه، یعنی از تهران تا مشهد میشه قفسه. قفسه ها پر بود، چند تا اتاق بود کتاب رو رو همدیگه چیده بودن. در یه چنین مرکزی هندوها بتکده دارن. بعد من سوال کردم، برام توضیح دادن، گفتن این بت بارانه، این بت دختر دادنه، این بت پسر دادنه، این بت زراعته، این بت فراوان شدن آب رودخانه هاست. اونی که من دیدم شاید براتون خیلی تعجب آور باشه، که تعجب نکنید، وقتی انسان جدای از پروردگار زندگی میکنه بارکش غول بیابان میشه. در مقابل این 7 بت، دکتر، مهندس، استاد دانشگاه، نویسنده، صنعتکار می اومدن با همه بدن می افتادن رو فرش، یه 10 دقیقه زار زار گریه می کردن و بلند می شدن که این بت دختر بهشون بده، این بت پسر بهشون بده، این بت آب رودها رو فراوان کنه، این بت سرسبزی بیاره. درست؟ پروردگار می‌فرماید کنار من بت قرار ندین. بت کاری از دستش بر نمیاد، مجسمه کاری از دستش بر نمیاد. حالا شما بگوین ما این مجسمه تنها رو عبادت نمی کنیم، یه ارواحی در این عالمن که این مجسمه ها شکل اون ارواحن، عبادت ما متوجه اون ارواحه. خب این ارواح هم خیالات گذشتگان شما ساخته، واقعیت نداره. کنار من بت‌ها رو قرار ندید و انتم تعلمون، چون میدانید که این بت‌ها هیچکارن و شریک خدام نیستن. و تمام کافران و مشرکان و منافقان تو دل خودشون میدونن ادعاهاشون دروغه، تکیهگاهاشون دروغه، فرهنگشون هم دروغه. چرا پایبند به این فرهنگ دروغن؟ چون اسیر شکم و شهوت و دلارن. همین. و اگه مثل شما اسیر شکم و شهوت و دلار نباشن، خب میان رو به قبله صورت رو خاک میذارن در برابر پروردگار. اگر اسیر شکم و شهوت و دلار نباشن، خب مثل شما زنا نمی کنن. من زنا برای شما لذت نداره، چرا دنبالش نمیری؟ چون اسیر شهوت نیستی. چرا دنبال پول حرام نمیریم؟ چون به اسارت مال حرام در نیومد. چرا دنبال لقمه حرام نمیریم؟ چون اسیر نیستین. اگر اسیر بشید و ما هم اسیر بشیم، روشمون میشه مثل کفار و مشرکین و منافقین، ما هم همون جور میشه. اما انو اسیر نشد. یه سود تبدیل عمر به تجارتی که قرآن و روایات طرح دادن، نجات از عذاب جهنم. عذابی که شب 15 شعبان که امیرالمؤمنین به کمیل فرمود دعای کمیل برای شب 15 شعبان. حالا کمیل شعبان با هم یه ارتباط عجیبی دارن، شبم هر شبی میخواد باش، شب شنبه، شب دوشنبه، شب چهارشنبه، شب یه شنبه. به کمیل میگه این دعا رو اول شب 15 شعبان بخوان. البته اون وقت امام عصر متولد نشده بود. اون وقتی که امیرالمومنین به کمیل گفت دعای کمیل و من یادت میدم برای شب 15 شعبان، هنوز زین العابدین هم به دنیا نیومده بود. نه اینکه دعای کمیل به خاطر امام زمانه، نه، اصل دعا با شب 15 شعبان یه پیوند معنوی داره. حالا شب چهارشنبه اونایی که اهلشن کمیلو میخونن، میرسن به اینجا که امیرالمؤمنین خیلی کم جهنم رو وصف میکنه. میگه آتشی که در جهنمه مالا تقوم له السماوات و الارض. این حرف امیرالمؤمنین. کمیلو که دیگه کسی روش حرف نداره. کومیلو که دیگه نگفتن بشین سندشو بررسی کن، کومیل سند نمیخواد، کومیل رجال روایتی نمیخواد، کل سند کومیل و رجال کومیل ولی الله اعظم امیر المؤمنین علیه السلام. چه سندی از این بالاتر، چه رجالی از این بالاتر؟ امیر المؤمنین کل رجاله. مگه در قرآن نمیخونید؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم. ما طلبه ها میدونیم اگر کلمه جمع انفس که جمع نفس به ضمیر جمع اضافه بشه که ناس، انفسنا، انفسنا جمع اضافه به جمع به معنای کل، یعنی خدا در آیه شریفه داره میگه علی به تنهایی کل انسانهای عالم. این سند کومه. این رجال کومه. من حدود 1000 صفحه کومیل رو تفسیر کردم. دعا دیوانه کننده است، تفسیرش هم مست کننده است. میگه آتشی که در دوزخه اگه نبسته باشیش بزنه بیرون، تمام آسمان ها و زمین در برابر او نابود میشه. خب این یه سود تجارته. کسی که عمرشو درست تبدیل میکنه، یعنی عمرو تبدیل به عسل تجارت الهی میکنه، یه سودش بهشت ابده، یه سودش هم نجات از چنین جهنمی. خب توضیح بیشتری خدمتون عرض بکنم. خداوند ما رو راهنمایی کرده که این عمری که بهتون دادم کجا هزینه کنید، با چی معامله کنید، تبدیل به چی بکنین که بشه تجارتی با سود ابدی. عمر رو هزینه خدا کنید. این کلمات مقدس لله 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 یا آیات ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، این راهنماییه که عمرتون رو هزینه من کنید. خیلی هم آسونه هزینه کردن عمر خدا. آدم صبح از خونه میره بیرون، میخواد بره کارخونه، میخواد بره مغازه، میخواد پشت تاکسی بشینه، میخواد پشت اتوبوس بشینه، میخواد پشت قطار بشینه، میخواد بره تو کابین هواپیما. فقط و فقط کافیه نیت جدی کنه، خدایا برای تأمین رزق حلال که دستور توه. من دارم میرم سر زمین کشاورزی، من دارم میرم گوسفندچرانی، من دارم میرم تو کارخونه، من دارم میرم تو مغازه، من دارم میرم پشت لوکوموتیو، دارم میرم تو کابین هواپیما، دارم میشینم پشت تاکسی، دارم میرم دبیرستان، دارم میرم مسجد اعظم برای درس، دارم میرم فیضیه برای درس، و تا تموم شدن کار امروزم خدایا نیتم تویی، میخوام حرف تو گوش بدم، میخوام تو رو راضی کنم. این هزینه کردن اون برای خدا. فکر میکنید هزینه کردن اون برای خدا کار طاقت فرساییه؟ همه که دارن کار میکنن، همه که از خونه بیرون میرن، همه که دارن دانشگاه میرن، حوزه میرن، پشت ماشین میشینن، خب اینو نیت کنن برای خدا. من وقتی وارد کار برای خدا شدم، دیگه برای خدای جدی من، منو وادار به تقلب و لقمه حرام به دست و بردن و دوز و کلک نمی کن. گاهی من دیدم به خصوص جوونیام که به بعضیا یه پیشنهاد غلطی میشد، جواب میدادم خدا رو چی کار کنیم. همین، من این طرف رو پس میزدم، خدا رو چی کار کنیم. یه قاضی خیلی محترمی که سیروز ماه رمضان میبینمش پا منبر، شوام میبینمش، قاضی عالی رتبه‌ایه، یه روز اومد به من گفت من یه پرونده رو به دقت رسیدگی کردم و برام ثابت شد حق با این طرف پرونده است، شک کم نداشت، حکم دادم، پرونده خاتمه پیدا کرد. یقینم داشتم حق غارت شده به صاحبش برگشت. همیشه میادم من سوال میکنم، پرونده اومده این موضوعشه چیکار بکنم، همیشه بهش میگم کنار دستت دادیارت نیستا، کنار دستت منشید نیستا، کنار صندلی قضاوتت خداست، اونو به پا و حکم بده، نه صاحب پرونده ها رو، نه تلفن های کل گنده ها رو. اینا کیان؟ اونی که کنارته و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشین من کنارتونم. یه روز اومد با یه حالت پریشانی گفت من یه پرونده رو حکم دادم، درستم بوده، تمومم شده، بستم شده. یه ماه گذشته اونی که حکم به نفعش بوده و به حقم به نفعش بوده نه به اشتباه، اومده در خونم اونو زده. من تا در رو با کردم یه تلویزیون 5-6 میلیون تومانی گذاشت پشت در با میزش و رفت. چی کار کنم؟ دری از جهنم برون باز شده، من که طاقت عذاب خدا رو ندارم، زمان رسیدگی هم نیوبرده، اینو تموم شده، هر دو رفتن. نمیخواستم خودم وارد حکم بشم. من و شما هم بدنمون طاقت آتش جهنمو نداره، ما هر حرفی رو که نباید بزنیم، هر چی رو که نباید بگیم، هر راهنمایی رو که نباید داشته باشیم. گفتم مقلد کی هست؟ یه مرجع بزرگی رو اسم بود. گفتم از دفترشون بپرس، من بلد نیستم. معامله کردن عمر با خدا، من وقتی با خدا وارد معامله بشم در عمرم، 10 دقیقه عمرم صرف نمی کنم برای رشوه گرفتن، برای ربا گرفتن، برای زنا کردن، برای دروغ گفتن، برای تهمت زدن، چون همه اینا هزینه جهنمه، همه اینا قیمت دادن به جهنمه. یک، عمر رو با نبوت معامله کن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این طرف دوم عمر، که عمر ما تبدیل بشه به تجارتی که سودش بهشته و سودش نجات از دوزخ. 3، عمر تو با وحی الله معامله کن، با قرآن. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. 4، عمر تو با ائمه طاهرین، به خصوص در این روزگار با امام 12 معامله کن. معاملتم این باشه که قرآن میگه من و پیغمبرم و ائمه تمام اعمال و حرکات شما رو میبینن، نه آینده، همین الان. رو درباسی داشته باش از امام زمان، قدمی به رضایت او بردار، کاری برای خوشنودی او انجام بده. وقتی من عمرمو به خدا پرداختم، به پیغمبر پرداختم، به وحی پرداختم، به ائمه طاهرین مخصوصا به امام غائب پرداختم، عمرو تبدیل کردم به تجارت بی خسارت. توضیح بیشتر این مطلب با ذکر 4 آیه. یه روایت بسیار مهم انشاءالله جلسه بعد. خدایا ما رو قدردان نعمت عمر قرار بده، خدایا ما رو از خسارت کردن در عمر حفظ فرما، خدایا عمر ما رو به گونه ای قرار بده با توفیقت، با یاریت، با نصرتت، که این سرمایه تبدیل به آتش دوزخ نشه. خدایا در هزینه کردن عمرمون ما رو خجالت زده خودت نکن. دین ما، ملت ما، کشور ما، رهبری ما، مرجعیت ما، محراب و منبر ما، رمضان و محرم و سفر ما رو از حوادث حفظ کن. الهی ذلت امریکا و اسرائیل و استعمارگران رو به ما بچشان.